سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96،
جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسیاری از اوقات شادی و نشاط آموزش دادنیه، لااقل تظاهرات شادی و نشاط بیشتر برمیگرده به فرهنگ و اموری که انسانها خودشون تصمیم میگیرن، نه اینکه حقیقتاً اون امور شادی آور باشن، نشاط آفرین باشن یا برآمده از نشاط باشن. خیلی وقتا آدم ها یاد میگیرن چجوری شاد بشن، یاد میگیرن، بهشون تلقین میشه شادی چی هست و بعد یاد میگیرن که چجوری شادی خودشون رو ابراز بکنن. ولی حقیقتا شادی به معنای واقعی کلمه چیزی نیستش که آدم با تلقین و با فرهنگ سازی و با ابزار رسانه‌ای مثل فیلم و جادوی تلویزیون و اینها اون رو به دست بیاره. آدم‌ها به مرور می‌فهمن که حقیقتاً شاد نشدن، هرچند ادای شادی رو طبق آموزش‌هایی که دیدن درآوردن. آدم‌ها به مرور متوجه میشن که حقیقتاً به نشاط نرسیدن، هرچند بنابر آموزش‌های تلویزیونی و بصری که دیدن، بنابر آموزش‌های فرهنگی که دیدن، خودشون رو سعی کردن خیلی به شادی بزنن. حقیقت شادی اتفاقی است که باید تو دل انسان بیفته و قبلا هم در این باره مقدار صحبت کردیم. حقیقت شادی باید انسان رو به انرژی برسونه، به انگیزه قوی برای فعالیت کردن، به دیر خسته شدن، به خسته نشدن، به فعال بودن. این حقیقت شادی هست، یعنی علامت جدی هست برای یک شادی حقیقی. اگر کسی واقعا نشاط رو تو زندگی خودش فراهم بکنه، اثرش اینه که پرکارتر از بقیه میشه، اثرش اینه که دقتش فراوانتر از بقیه میشه و اثرش این است که قدرت مقاومتش در سختی ها افزایش پیدا میکنه. هر کی ببینه که قدرت مقاومتش کاهش پیدا کرده، قدرت فعالیتش کاهش پیدا کرده و قدرت بصیرت نگرشش و قدرت تحلیلش کاهش پیدا کرده، هر کی ببینه اینها کاهش پیدا کرده یعنی نشاط نداره، هر کی ببینه اینا افزایش پیدا کرده یعنی نشاط عمیقی تو دلش هست. نشاط به خندیدن و کف و سوت و جوک گفتن و اینا نیست، البته اونا بد نیست. من یه تحلیلی برای اینجور روش های شاد شدن عرض بکنم، با جوک و لطیفه و اینا آدم شاد بشه، معناش اینه که تونسته موقتا غمهای خودش رو فراموش بکنه. واقعا برای بعضی ها لازمه، بعضی ها انقدر غمهاشون سیاه و نابود کننده است شده با جوک و لطیفه هم از توش در بیان واجبه برشون این کارو بکنن، چون اون غمها داره اونا رو به تباهی میرسونه. لازمه بگیرن بخوابن، لازمه برن با رفقاشون گپ بزنن، لازمه برن نمیدونم تفریح بکنن، تا از اون غم‌های سیاه و نابود کننده در بیان. بله من اینا رو انکار نمی کنم، ولی اینا حقیقتا آدم رو شاد نمی کنن. آدم‌های حقیقتا شاد پای یه برنامه طنز بشینن دلشون میگیره، افسرده میشن، اندوهگین میشن، میگن این اینا یعنی چی؟ من الان چرا باید وقتمو بگذارم برای اینجور لطیفه ها؟ مثلا مثل این که یه بچه مثلا غذا میخواد، شما با چیز دیگه ای بخواید اونو سرگرم کنید، یه بار، دو بار، سه بار دیگه تحمل نمیتونه بکنه از یه جایی به بعد. و غذای روح انسان، اون چیزهایی که انسان رو حقیقتا به نشاط میرسونه، اگه به انسان برسه دیگه آدم این ابزار شادی الکی رو ازش فرار میکنه. مثلا یه نفر فکر خوبی داره، هدف عالی داره، داره به محبوبش میرسه، محبت بالایی داره، انرژی سنگینی داره برای رسیدن به هدف بسیار محبوب و مطلوبش که به سمتش حرکت میکنه. خب حالا الان یه برنامه‌ای داره، میخواد فکر کنه که من الان چیکار کنم تو این مرحله. بعد بهش میگی بیا یه جوک بهت بگم، یه برو بابا حال حوصله ندارم. جوک برای من برای چی میخوای بگی؟ بگی بیا برقص مثلا، یه پایکوبی بکن. بگی برای چی پایکوبی بکنم؟ فکرمو به هم بزنم برای چی؟ من تمام لذتم تو هدفمه، همه محبوبیتی که این هدف برای من داره خیلی بالاست، من دارم بهش میرسم، تو قدم‌های آخر هستم، همین الان فرصت دارم، به سمت محبوبش داره حرکت میکنه. برای چی پایکوبی کنه؟ برای چی حواس خودشو پرت بکنه؟ از چی حواس خودشو پرت بکنه؟ بعضی وقتا به آدمها تلقین میکنن ببین تو میخوای شاد باشی باید جوک بشنوی. بنده خدا هم میگه که خب حالا باشه دیگه، بعد جوک هم براش میگن و یک کمی هم خب جوک تعجب آدم رو برمی انگیزه و بالاخره یه تنوعی برای روحیه آدم هست قطعا، یه آثار خوبی هم براش داره، از اون اندوه خودش در اومده بیرون. ولی اینا اون شادی حقیقی نیست. موسیقی هم همینطوره. موسیقی خیلی وقتا برای بعضی ها واقعا مفید، اونها رو از حال بد در بیاره بیرون. حالا تو حال بدتر میبره یا نه اونو من نمیدونم، بستگی به موسیقیش داره، ولی در میاره بیرون از اون حال بدشون، فضا رو عوض میکنه. حالا امیدوارم موسیقی های آدم ها گوش بدن که اونها رو حالشون رو بدتر نکنه، یعنی فقط از حال بد در بیاره بیرون. خب الان یک کسی تو حال خوشی هست، تو حال ببخشید خیلی خوشی هست، این چرا باید الان موسیقی گوش بده از این حال خوش در بیاد بیرون؟ میگه صبر کن، برای چی این رو برای چی داری برای من پخش میکنی؟ من اون نغمه داوودی که داره در روحم زده میشه، شنیده میشه، مستش هستم، یک رقص و پایکوبی رو مشغولش هستم، چرا از اون در بیام بیرون؟ یعنی مقاومت حتی میکنه مقابل این شادی های علکی. ما اگر میخوایم بریم سراغ مفهوم نشاط و شادی، یکی از قدم هایی که باید برداریم اینه که از نشاط کاذب باید فاصله بگیریم. نه باید که نداره، من باید عرض نمی کنم، فقط بدونید یه نشاط کاذبی هم وجود داره، یه شادی سطحی هم وجود داره، یه علکی خوش بودنی هم وجود داره که اتفاقا برای بعضی ها لازمه، چون دیگه کاری باش نمیشه کرد، یه دو تا جوک بگید فعلا از این حال هوا در بیاد بیرون. و برای بعضی ها افسرده کننده است، نابود کننده است. نمیخوایم به کسی نهی بکنیم الان در مقام این بحث که نروید به سوی شادی های کاذب. نه کاذب کاذبه دیگه، طلای بدلی هست میفروشن، میگن شبیه نقره است، شبیه طلاست، برای بچه ها انگشتری چیزی بگیرن خب این نداره آدم بگیره سرگرمی بچه گم میکنه همینا دستش باشه خوبه اتفاقا. طلای اصلی بخری گمش بکنه ناجوره، ولی پول طلای اصلی رو بهش نده. بدون طلای بدلی خریدی این 1000 تومنه مثلا 200 تومنه، این بده، این بده که آدم گول بخوره فکر کنه این همونه، همونه که من باید داشته باشم. نه این اون نیست، خیلی فرق داره. خیلی از عوامل شادی و نشاط و خیلی از مظاهر شادی و نشاط مردم برای خودشون تعریف کردن، اینا رو فرهنگ سازی شده و الکی به خاطرش سر و صدا را انداختن. همه مردم هم میدونن اینا اون شادی عمیق و حقیقی نیست، چون اون آثار رو نداره، ولی مشغولشن دیگه. برای بعضی ها مفیده دیگه، چی بگیم. یه جایی یه جلسه ای بود برای یه کارگردان محترمی که میخواست مورد مثلا تشویق قرار بگیره، که یه کار دینی انجام داده بود. هم صلوات میفرستادن هم کف میزدن. محیط یه محیط مذهبی بود، زیاد انگیزه نداشتن برای کف زدن. تو طبیعی دوست داشتن مثلا باعث تشویقش بشه ذکر صلوات بگن. بعد بعضی هم کف میزدن که آقا فرهنگش اینه که برای هنرمنده باید کف بزنی، اینجوری مرسومه. نه کف زدن بده، هم چیزی از صلوات فرستادن کم نمی کنه. بعد ایشون گفت خب کف بزنید، خب راحت کف بزنید. بعد مردم راحت کف زدن و دیگه جداگانه ذکر صلوات فرستادن، جداگانه کف زدن. چون جلسه خصوصی و خودمونی بود، من اونجا این مطلب رو عرض کردم. فکر نمی کردم یه روزی توی مثلا جلسه عمومی بگم، ولی چون اینجا موضوعش بالاخره موضوع نشاطه و ما میخواییم امشب یک کمی فرق بین نشاط کاذب و حقیقی رو بگیم. ببینید نهی از کف زدن من نمیخوام بکنم، میخوام فرقش رو بگم برای اونایی که میفهمن، برای اونایی که متوجهن. ممکنه خیلی ها متوجه نباشن، یا اون که متوجه نمیشه که هیچ، ما که حرفی نداریم. گفتم که کف زدن فرقش با صلوات فرستادن اینه. میگن یه کسی از کنار یه کبابی داشت عبور میکرد، بعد یه نونی رو گرفته بود دود کباب یه کمی بهش بخوره میخورد، بوی کباب میگرفت دیگه. دود کباب هم فکر نکنم خاصیتی داشته باشه، ولی یه کمی اشباع میکرد اینو از این جهت که داره کباب میخوره، نون کباب میخوره. پول نداشت کباب بخره. اون کباب فروشه هی میدید حرصش در میومد که آقا چیکار داری میکنی؟ دید نه این خیلی هم خوشحاله، قشنگ میگیره، به به، هیچی هم پول نباید به این بده دیگه، از این هم خرید نمی کنه. آخرش دیگه مغر اومد گفت آقا باید پولشو بدین. گفت من کباب نگرفتم ازم. گفت چرا؟ بالاخره این بوی کباب که این دود کبابو گرفتی به چیز به این نونه، یه چیزی بود دیگه، تو رو خوشحال کرد. مال من بود این کباب، منقلشو من درست کردم. گفت خب باشه چقدر میشه؟ مثلا 20 تومن. دو تا 10 تومنی برداشت میزد به هم اینجوری اینجوری میکرد. و شنیدی صداشو؟ این صداش بال شما. بعد من به اومد خدا گفتم که کف زدن اینه، این که صدای این پول رو به گوش شما میرسونن ولی هیچی به شما نمیرسه. ولی اون که صلوات میفرسته برای شما یه میگه آقا برای سلامتی ایشون یه سلام، یه چیزی واقعا بهت میرسه. چقدر فرق هست، واقعا اون یه اتفاق میفته، یه اتفاقیه که میفته تو عالم، یه جا به جایی صورت میگیره. این که کف میزنه مثل اون صدای پول است، تکون میده میگه خوشحال شدی مثلا، این صدای یا مثل اون بوی کباب رو خوردنه. یه بار دیگه جمع‌بندی بکنیم. ما شادی های سطحی یا شادی های کاذب داریم، نشاط سطحی یا نشاط کاذب داریم، در مقابلش نشاط حقیقی داریم و نشاط عمیق. معلومه که ما نشاط سطحی که جلسه و گفتگو نمیخواد، اصلا دین نمیخواد، نشاط سطحی همه جا ریختن گیر میاد راحت، بدون اینکه انسان تلاش بکنه میتونه به نشاط سطحی برسه، درسته؟ راه رفتن رو زمین دیگه، حیوان هم راه میرن دیگه، این پرواز کردنه که مثلا با هواپیما بخوای بری کرات رو فتح بکنی، موشک میخواد و یه مقدار علم و تجهیزات و تکنولوژی و اینا میخواد، حالا کار عادی انجام دادن که، هر کاری که زحمت نداره که ارزش نداره، معمولا اینطوریه. شادی سطحی رو آدم بخواد بهش برسه زحمت اینا نمیخواد بکشه، پس ارزش نداره. اون شادی عمیق، اون سخت به دست آوردنش، باید ببینیم میتونیم آیا هزینه بکنیم برای اون شادی عمیق یا نه. خب شادی های سطحی رو ما زیاد عمده نکنیم برای خودمون، خالی بندی نکنیم، گنجشک و رنگ نکنیم جای قناری بفروشیم به خودمون. تو فرهنگ ها خیلی وقتا این کارا میشه، وای خیلی همه یه سالون کف زدن، وای کف زدن چی شد مثلا؟ آدم میتونه خیلی جدی با اینا برخورد بکنه، چقدر مسخره بازیه مثلا سالون برای آدم کف بزنن، برای یکی از اولیاء خدا بگی تمام سالون برات کف زدن، مثلا بگو مردن، مثلا براش فرق نمیکنه، واقعا به این چیزا شاد نمیشه. اونایی هم که به این چیزا شاد میشن یه ذره شاد میشن. تفریح دل مؤمن با چیه؟ مؤمن کاری ندارم، تفریح انسانهای برجسته به چیه؟ یا آقای فیلسوف معابی یا فیلسوف منشی که دین هم میگه من از دین من با دین کاری ندارم، از باب فلسفه میگفت کسی نیاز به کسی که اهل فکره نیاز به خیلی از تفریحات مردم نداره، از تفکر لذت میبره. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که وقتی خسته شدید با کلمات حکمت آمیز خستگی خودتون رو برطرف بکنید. البته این حرف برای کسانی است که از این جنسن. بعضی ها رسمان میگن که آقا اسلام شادی نداره، منظورشون شادی سطحی است. آقا اسلام با شادی مخالف همش، منظورش با برخی از شادی های سطحی مثل رقص و پایکوبیه که ضررش مثلا بیشتر هم هست. آقا یه کم مونده بگه آقا در اسلام بشکن زدن مستحب نیست، توصیه نشده آدم یه قری بده مثلا. خب این کم کم سوالاش به اینجا میرسه. اسلام به شادی سطحی کاری نداره، این اصلا از طرف من توصیه هم نمیشه، بعضیش ضررش زیاد باشه تازه ممنوع هم میشه. ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میخوایم این ابزار شادی سطحی، عوامل ایجاد شادی سطحی یا تظاهرات شادی سطحی رو عمده کنیم، هی پیش خودمون بزرگ کنیم، هی بزرگش کنیم، بعد دیگه اسم بچه‌مون رو گوشیم رستم، خودمون میترسیم صداش بزنیم، وای رستم ها الان برگرده، بعد رستم تو خودت اسمشو گذاشتی. ما تو فرهنگ خودمون بعضی زارو الکی عمده کردیم، بعد هیچی هم نیستا، خودمون تو رو دروازش موندیم که مثلا حالا که چی مثلا این کارو کردی که چی. عوامل شادی سطحی و تظاهرات شادی سطحی، باید یک کمی رندانه بدمستی بکنیم و خلاف موج شنا بکنیم و عوام اگر شادی سطحی رو هم تظاهراتش رو هم عواملش رو مثل جو گفتن خیلی عمده میکنن، بگونه عمده نیست چیزی نیست مثلا چه خبره، بعد بریم دنبال شادی عمیق. تا وقتی که انسان اسیر شادی های سطحی باشه به شادی های عمیق نمیرسه. بنده شادی های سطحی رو حرام نمیخوام بگم هستا، ولی آدم رو دور میکنه از شادی عمیق. خب شادی عمیق فرقش با شادی سطحی چیه؟ شادی عمیق گفتم سه تا اثر بسیار مهم داره. انرژی آدم رو برای کار خیلی بالا میبره. 10 برابر کار میکنه، 10 برابر فکر میکنه، 10 برابر درس میخونه، 10 برابر ارتباط میگیره، 10 اصلا خسته نمیشه. انرژیش برای کار خیلی بالاست. دقتش و تمرکزش و قدرت تحلیلش و قدرت فهمش بسیار بالا میره. آدم اگر نشاط نداشته باشه نمیتونه درست بفهمه. نشاط داشته باشه کامل درست میفهمه همه چیو. هم قدرتش برای کار بالاتر میره کسی که نشاط عمیق داره. انرژیش برای انجام فعالیت بیشتر میشه. هم دیرتر خسته میشه و هم بصیرت و فهمش و تمرکزش بیشتر میشه. اینا علائم شادی عمیقه. حالا اینا چرا به دست نیاریم؟ ما که نگفتیم شادی سطحی حرامه. حالا چرا بعضیا شادی عمیقو به خودشون حرام میکنن؟ این که خیلی دیوانگیه. اینکه مریضی مگه تو شادی عمیقو به خودت حرام کردی؟ چرا میترسی؟ چرا در میری؟ برو سراغ شادی عمیق. برو به دستش بیاد، کیفشو ببر. زندگی کن باش، حال کن باش. لذتشو ببر. بعضیا با دین یه مشکلاتی دارن. فکر میکنن دین خیلی از شادی‌ها رو ممنوع کرده. خب البته دین بی‌اعتناس به شادی سطحی درسته. بعضیش هم ممنوع کرده چون میدونه برات ضرر داره. ولی حالا دین اشتباه کرده، شادی سطحی رو تعبیر نگرفته، جوک گفتن و مسخره بازی در آوردن برای خندیدن رو تعبیر نگرفته. خب دین اشتباه کرده. شما چرا اشتباه میکنی که شادی عمیق رو نمیخوای؟ شادی عمیق که خودت تجربه کردی این را به دست میاد. بعد از یه قهقهه بلند، بعد از یه مدتی حسابی خندیدن، آدم یه دفعه میده دلش گرفت. با این که بنده اول بحث توضیح دادم، ما برای بعضی ها همین شادی های سطحی رو لازم بلکه واجب میدونیم ها، چون راه دیگه نداره اونو از غم در بیاری بیرون. راه دیگه نداره، بالاخره این الان باید از این اندوه در بیاد بیرون. اون اندوه داره سیاهش میکنه. منطق که حالیش نمیشه که بهش بگی ببین به این دلیل بیا از این اندوه بد و سیاه بیرون بیا. منطق اون موقع حالیش نمیشه. بله برای بعضی ها شب میان خونه بشینن لطیفه بشنون و یه کمی حواسشون پرت بشه از اندوهی که باهاش دائما درگیرن، اصلا خیلی مفیده. درسته؟ ولی اینا شادی عمیق نمیاره. شادی عمیق رو چی میاره؟ اونا رو بریم دنبالش. خب ما یه مقدار از شادی های عمیق و عوامل شادی های عمیق شبهای قبل صحبت کردیم. یه نکته بسیار مهم و برجسته رو میخوام عرض بکنم و اون اینی که ما باید تو فرهنگ خودمون جا بندازیم این رو که جدای از این حرفایی که تا الان زدیم، شادی عمیق با شادی سطحی فرق میکنه. شادی عمیق رو باید به دست بیاریم. دین راهنمایی به دست آوردن شادی عمیق. جدا از همین حرفا یه چیزی رو هم باید جا بندازیم، اونم این که شادی عمیق هزینه داره، صبر داره، باید وقت بگذاری، باید زحمتی براش بکشی. اگه کسی باور کنه زحمتی که میکشه برای رسیدن به شادی عمیقه و خیلی فایده داره، زحمتشو قبول میکنه. من از اینجور آدم ها به شما نشون بدم. شهرآورد تو تهران برقرار میشه، از شهرستان بالا میشه میاد، جوونی که اصلا حاضر نیست که کنار خیابون بی خود وایسته، چه برسه بگه بخوابه، میاد دم ورزشگاه آزادی میگه فردا من میخوام برم شهرآورد بلیت بگیرم الی آخر، یا بلیت گرفته میخواد از زودتر بیاد. خب این سختی رو چرا به خودت میدیم؟ یه عشق آقا، عشق سختی چیه؟ تو زمستون سرماش هم حاضره بیاد. چه چرا؟ چون فردای شادی رو در نظر داره، به خاطرش تحمل میکنه. پس این مرام آدم هست به خاطر یه شادی عمیق و سنگین بنابر تصور خودشون حاضرن یه مدتی رو سختی بکشن، بعد اون سختی ها رو با شیرینی تحمل میکنن. ما اگر نشاط عمیق بخوایم باید یه مدتی یه سختی هایی رو تحمل کنیم. دین فلسفه تمام سختی هاش همینه، هیچی دیگه نیست. اذیت که نمیخواد بکنه آدم ها. حتی دین به آدم نمیگه سختی بکش تا روز قیامت من به تو پاداش بدهم، اینجا بمیر تا اونجا من حسابی تحویلت بگیرم. اصلا دین اینجور نیست. شما به آدم های خوش دین نگاه کنید چقدر سرزندن، ماشاءالله همه چی رو میتونن برای خودشون تحلیل کنن، ریشه غم‌ها رو تو خودشون سوزوندن و تمام غم‌ها رو تو دلشون نابود کردن. شادی پس از شادیه. اصلاً از ظاهر رفتار دینداران گول نخورید فکر کنید اینها هر لحظه در حال رقاصی نیستن. نه، رقص و پایکوبی تو دلشون برقراره. ما باید به این نشاط عمیق برسیم و راه رسیدن به نشاط عمیق و شادی عمیق عبور کردن از یه مراحلی از سختی هاست. منتها اون سختی ها رو چجوری آدم میتونه تحمل کنه؟ اینجوری که آدم بفهمه، باور کنه که من به یه شادی عمیق خواهم رسید. این روایت رو ببینید، میفرماید القلب المحب لله، قلبی که خدا رو دوست داره، یحب کثیرا ان نسب لله، خیلی دوست داره سختی بکشه در راه خدا، عشق میکنه، یحب، دوست داره سختی بکشه. یه روز سختی نمیکشه حالش گرفته است. و القلب الله عن الله، قلبی که به خدا بی توجهه، غفلت داره از خدا، عاشق خدا نیست، یحب الراحه، هی راحتی رو دوست داره. یه اتفاقی رو بنده بارها به چشم دیدم، جزو رایج ترین خاطرات دوران دفاع مقدس، شاید به گوش شما رسیده باشه. بچه‌ها جبهه یه علاقه به خدایی درشون ایجاد میشد، بعد می اومدن تو شهر. خب شهر خیلی بهتر از اون خاکای سنگر و اون درب داغون فضای وحشتناک جنگی بود. کی فضای جنگی رو دوست داره؟ می اومدن تو شهر دلشون می گرفت، واقعا دق می خواستن بکنن، خفه می خواستن بشن. این حس رو شما چجوری می خواهید تحلیل کنید؟ بعد می اومد خونه مادرش، جا براش می انداخت، حتی جا رو جمع می کرد. من یکی از شهدا رو اخیراً خاطرش شنیدم که از رفقامونم بود، می گفت فرش هم زد کنار گرفت خوابید. واقعا لذت می برد، دوست داره برای خدا سختی بکشه. از یه جا باید با کنترلش کنی. ببین دیگه این دیگه خیلی زیادیه، حالا رو فرش بخواب، خواهش میکنم. یه رزمنده ای تو جنگ بعد از عملیات کربلای 4 بودیم فکر کنم، بچه ها گفتن این 2 روز غذا نمیخوره. حالا ما تو جنگ بودیم، ما تو چادر پشت جبهه بودیم تو کرخه، ولی تو سنگر نبودیم، تو عملیات وحشتناک با فضای پر از چی نبودیم. باش صحبتی بکن. من صداش دادم، یا من صدا زدم یا اون رفقا صداش دادن، هماهنگ کردیم و نشستیم صحبت کردیم. گفتم شنیدم غذا نمیخوری. گفت به خدا بغض گلومو میگیره. گفتم برای چی؟ گفت وقتی که از جبهه از خط مقدم برگشتیم عقب دیگه نمیتونم این فضا رو تحمل کنم. بابا اونجا که هتل نیست، نمیتونی تحمل کنی. گفت من وقتی تو خط مقدم بودم عشقم این بود، دارم یه تلاشی رو انجام میدم، یه زحمتی رو برای خدا میکشم، از اون زحمت لذت میبردم. الان اومدن گفتن تو زحمت نمیخواد بکشی. من همجوری بیکار شدم دلم گرفته. یحب کثیرا ان نسب لله، دوست داره سختی بکشه برای خدا. بهش میگه سختی نکش، دلش میگیره. بعد میگه قضا هم میارن جلو میذارن. من اونجا تو اوج گرسنگی داشتم بدهیامو به خدا میشمردم، خوشحال بودم دارم یه زجری برای خدا میکشم. الان چیکار کردن؟ غذا هم به من دارن میدن، غذای گرم، اصلا نمیتونم بخورم. بعد بهش گفتم ببین مگه بسم الله الرحمن الرحیم نمیگی موقع غذا؟ گفت بله. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی این که خدا میبخشه، سخت نمیگیره، غذا هم بخوری خوشحال میشه، بشین غذا تو بخور. حالا خدا اینقدر گفتم این اشک ریخ رفت، بچه ها میگفتن که دیگه داره غذا میخوره. میگفت یه کمی اولاش یه اشکی میریزه و بعد میخوره، چه حسابی هم میخوره. اینقدر بهش اطمینان دادم تو این غذا رو بخوری ثواب میبری، تو این غذا رو میخوری خدا خوشحال میشه، تو این غذا رو میخوری خدا داره به ملائکش مباهات میکنه، این غذاها دارن خوشحال میشن که تو اونا رو میخوری. اینقدر اینا رو گفتم در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم قبل از غذا. حتی آدم فهمیده‌ای بود، روحش یه جوری شده بود که اینو دوست داشت، یعنی سختی بکشه برای خدا رو دوست داشت. نشاط عمیق به چی میگن؟ فرقش با نشاط سطحی چیه؟ نشاط عمیق اگر داشته باشی به خاطرش این آب خوردن سختی میکشی. نشاط عمیق اگه داشته باشی اصلا سختیاش لذت بخشه. سختیاش رو اصلا نمیبینی. دوباره مثال بزنم، مثل بازیکن که نه، اون تماشاگر شهرآور که از شهرستان میاد یا تهرانی هم باشه، سختی سنگینی به خودش میده، میگه عوضش میریم اون شهرآور دو بینیم. این تو مدل‌های بزرگترش میشن اولیاء خدا، میشن نماز شب خونهای حرفه‌ای. اینقدر لذت میبرن خوابشون رو ترک میکنن وای میستن برای نماز، اینقدر لذت میبرن در اوج خستگی نماز شب بخونن که ماها با هزار تا جوک و تفریح و اینا نمیتونیم اون لذت رو ببریم. ماهیت نشاط رو باید شناخت، نه اون چیزایی که فرهنگ ها درست کردن برای آدم ها ما تسلیمش بشیم. ما که میفهمیم این چیزایی که فرهنگ ها درست کردن برای آدم ها واقعا چقدر شادی آوره، واقعا چقدر عمیقا آدم رو خوشحال میکنه، واقعا چقدر انرژی به آدم میده. پیشنهاد میکنم روز عید فطر بعد از یک ماه روزه داری خودتون رو معاینه کنید، ببینید چه نشاطی دارید، اون نشاط رو کجا میشه گیر آورد. اونایی که روزه نگرفتن، حتی اونایی که دلیل شرعی داشتن برای روزه نگرفتن، هیچ وقت نشاطشون به اندازه کسان نیست که 30 روز روزه گرفتن. اون نشاط رو با چه برنامه جوک و تفریحی میشه درست کرد؟ نشاطی که 30 روز گرسنگی کشیده الان یه نشاطی داره، مثلا چه طنزی رو، مثلا تو چه چارلی چاپلین جلوی خود اینا برنامه اجرا کنه اونقدر خوشحال میشن؟ میشه این خوشحالی رو درست کرد؟ از یه سرسره بسیار نمیدونم هیجان انگیز، سرسره آبی بیان پایین، برن توی دریاچه فوق‌العاده مفرح، واقعا این درست میشه؟ نشاط برآمده از 30 روز گرسنگی کشیدن. ما باید فرق بین نشاط سطحی با نشاط عمیق رو با صدای بلند فریاد بزنیم و نشاط عمیق رو واقعا بخوایم. و اگه سختی کشیدیم برای نشاط عمیق بگیم ما داریم تجارت میکنیم، داریم یه کاری رو انجام میدیم که همه مردم انجام میدن در اندازه‌های کوچیکتر، ما در اندازه‌های بسیار بزرگتر. در اندازه‌های کوچیکترش خیلی سختی ها مردم میکشن. بعضی ها میخوام برن بیرون از خونه یه ساعت پای آینه پدر خودشون در میارن. حالا دیگه مرد و زن هم نداره دیگه اینجور چیزا اخیرا. بابا اینقدر سختی میکش، کشتی خودتو برای چقدر نشاط؟ چقدر نشاط؟ چی گیرش میاد؟ برای بعضی ها اون یه ذره نشاطی که گیرش میاد لازمه ها، چون انقدر سیاهه اون درون، اون یه ذره نشاط بتونه اینو در بیاره خوبه از اون سیاهی. بعد خداوند متعال هم بعضی وقتا پای آینه ما رو میکشه. حالا آینه مثلا روشویی که شما بخواید یه وضو بگیرید، تنزه یه وضو گرفتن آدم رو معطل میکنه، هیچ وقت خدا زیاد آدم رو معطل نمیکنه. فرق است بین نشاط عمیق و نشاط سطحی. ما نباید علیه نشاط سطحی مردم حرف بزنیم. چیکار داریم علیکی خودمون رو دشمن خندیدن و قهقه و هروکر مردم نشون بدیم؟ مردم فکر میکنن ما دشمن شادی های علکی هستیم. نه، شما بخند، انشالله اینقدر بخند که بیشتر بخندی، مثلا لبخندی بیشتر بزنی. اصلا مؤمن همیشه اهل شوخیه. میفرماد هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه یه مزاحی توش هست. اینکه مؤمن اهل شوخیه، نه به دلیل که با شوخی نشاط پیدا کنه، نه، اینقدر نشاطش بالاست این شوخیات لبریزشه. مثلا یه لیوان پر باشه داری میبری همجوری هی میریزه ازش. این نمیخواد در واقع با جوک گفتن خوشحال بشه، اون نمیتونه یه کمی لطیفه نگه، اون نمیتونه شوخ برخورد نکنه با همه چیز. مؤمنین همه اهل شوخی هم. وقت بعضی از این روایت استفاده میکنن که خب پس بیاید کار بسیار مهم شوخی انجام بدهیم. کار بسیار مهم شوخی انجام بدهیم. شوخی برای مؤمن میدونید چجوریه؟ من یه زمان اینو قشنگتر میگفتم، الان کمی دقت کردم دیدم که با جزئیات نمیتونم خوب توضیح بدم، یه کمی نزدیکش میشم. این مثال خوبیه. اینایی که ورزش کارن دیدی بازوهاشون اینا یه جوریه که اصلا نمیتونن دستاشونو به خودشون بچسبونن. میدونی وقتی راه میرن یه کمی یه هوا نیمه هندونه زیر بغلشون هست. اینایی که خیلی ورزش کارن عضلاش دیگه همینجوری ول میکنه اینجوریه، ول میکنه اینجوریه. خب این چرا دستشو اینجوری کرده؟ بابا این عضله داره، این اصلا اینجوریه. میدونی این اصلا ادا که در نیورده که، خود شاید بکشه این دستشو بچسبونه به هم، پیرنشو بزنه بالا، عضلاتشو ببینی میبینی که اصلا جمع نمیشه. ماشاءالله. خب خدا حفظش کنه. شوخی افراد مؤمن مثل اینجوری را رفتن آدمای با عضله است. این ازش میباره. ولی بعضیا علکی اگه دستشو بندازه فرو هم رفته تو بدنش، اینقدر عضله نداره، ولی علکی دستشو اینجوری میکنه راه میره. تو چرا ادا در میاری؟ تو چرا داری قیافه میاری؟ میگه بیا با هم چند تا جوک بگیم، شوخی کنیم. مؤمن همیشه اهل شوخیه. بله، مؤمن شوخی ازش لبریز میشه، چون میدونی هیچ چی رو جدی نمیگیره تو دنیا. همه اینا انما دنیا لعب و لهو، این همش شوخیه. چون با آدمها عمیق ارتباط برقرار نمیکنه، نه از کسی کینه میگیره، نه کسی رو جدی میگیره، نه به کسی میخواد سیخونک بزنه. با همه میتونه شوخی کنه، با شوخی رد بشه از کنار همه، خلوت خودش رو نگه میداره. شوخی که میکنه میخواد نه کسی وارد بشه نه خودش زیاد وارد بشه. خب تو چه؟ نمیخواد حرف جدی باد بزنه. میدونی اصلا حرف جدی باد نداره، میخواد سر کارت بگذره. خب چطوری؟ آبا آبا عالیه. میخواد یه وقت وارد خلوتش نشی. وارد خلوت تو هم میخواد نشه. چیکار داره با خلوت تو؟ با همه شوخی میکنه رد میشه کنارش. چه بسا تو شوخی کردنش هم تیکاشو بندازه، حرفاشو بزنه، نصیحتاشو بگه. با شوخی به عنوان یه سپر داره برخورد میکنه که وارد خلوتش کسی نشه. با شوخی میخواد وارد خلوت کسی نشه. و شوخی لبریز شده اون نشاط درونی اوست. میتونه یه مزه‌ای، یه مزاحی همیشه تو رفتارش داشته باشه. نه اینکه مؤمن اهل شوخیه به این معنا که درونش نشاط نداره، اما به هزار بدبختی هم که شده بالاخره جوکی میگوید. نه بچه بدبختی، ما اصلا در درونش بدبختی حس نمی کنه، بچه بدبختی حس کنه. اینکه مؤمن اهل مزاحه، لبریز شده یه اون نشاط درونیشه، نه اینکه این مزاح رو یک فوق العادگی مستقلن براش بدونه. نه، اون خیلی جدیه و خیلی عمیقا هم داره نشاط میبره. مثل یه آقا دامادی که دست عروس خانم میگذارن خوشحالن در عروسی میکنن، بری بری بهش بگه ببین خیلی عدای داماد داره امشب در میاری، خیلی باحال بود. میگه لام هستم، من این همه عروسی کردم، آخه چه چرت و پرتی داری میگی؟ عدا در میاری چیه؟ من واقعا دامادم. خب عدای داماد رو در میاری، نه عدا در نمیاری، این واقعا خیلی عروس دامادی جدیه یا شوخیه؟ بگی جدیه دیگه، مهریه میبندن، نمیدونم او چه مقدمات و مؤخراتی داره، سر صدا، این هم مهمونی برای چی؟ الکی که نی. البته بعضی ها من شنیده بودم یه زمانی تو تهران راه می افتادن الکی ماشین عروس دامات درست می کردن و چراغ و بوغی و شروع می کردن به دور کردن و یه بحثایی شد یه زمانی اینجوری می خواستن یه ذره حال بقیه رو بگیرن یا اذیت کنن یا خودشون خوش و حال بشن. ولی خب آخر شب خیلی خسته می رفتن خونه دیگه، چون عروس دامادی که در کار نبود که. بعد مؤمنین اگر اهل مزاح هستن، این مزاح به خاطر اینه که هیچی نمیتونن جدی بگیرن، چون هیچی جدی وجود نداره. اون چیزایی که جدی هست اون تو چیزایی که تو قلبشه، و البته اونا هم همه نشاط آوره، هیچ کدوم ناراحت کننده نیست. من یه جنبندی از بحث امشب عرض بکنم، چون به یه مرزهایی داره میرسه بحث که ما باید تکلیفمونو با خیلی از تصورهای عوامانه نسبت به نشاط و شادی روشن بکنیم. ما اگر دنبال نشاط و شادی میگردیم، بدونید دنبال نشاط و شادی عمیق میگردیم، چون اصلا آدم فهیم دنبال شادی الکی نمیگرده. این یه مسئله. شادی عمیق با شادی سطحی فرقش اینه که شادی عمیق انرژی بخشه، انگیزه آدم برای فعالیت کردن و خستگی ناپذیر بودن رو به شدت بالا میبره. شادی سطحی و الکی اینجوری نیست. شادی عمیق قدرت فهم و تمرکز و بصیرت آدم رو به شدت بالا میبره. یکی از چیزایی که ما کم داریم تو محیط‌های آموزشیمون نشاطه. نشاط میتونه همه دانشجوها رو دانشمند کنه، همه طلبه ها رو میتونه آیت الله بکنه، خیلی خیلی قوی همه هنرمندا رو به اوج خلاقیت میتونه برسونه. این فهم و قدرت تمرکز و قدرت تحلیل، قدرت خوب دیدن، شفاف دیدن، این همش با نشاط عمیق به دست میاد. ما نشاط عمیق و فرقش رو با نشاط سطحی رو میفهمیم، ولی جامعهمون پر است از شادی سطحی. یا عوامل شادی سطحی ترویج میشه یا تظاهرات شادی سطحی خیلی دیده میشه. نه، آدم اگر عمیقا شاد بود بزن و بشکنم راننداخ مهم نیست، مهم اینه که عمیقا شاد بشه، اون مهمه. دین زیاد توصیه به شادی سطحی نمی کنه، بعضی وقتا لازم میدونه. میفرماد حتی دلت گرفت لباس تو برو بشور دوباره بپوش، انگار طبق ادبیات بعضی این انرژی منفی توش هست، در ازش اینو شستی پوشیدی آب انرژی منفی رو از بین میبره. این طبق ادبیاتی که هست درست هم هست، خیلی هاش خیلی از این حرفا که رایج شده درسته. اون تا بعضی وقتا حرفای غلط هم توش هست، این بحثایی که اخیراً رایج شده. شادی های سطحی رو دین زیاد توصیه نمی کنه، ولی بعضی ها بدون همین شادی های سطحی نمیتونن زندگی کنن. خب برن لازمه بشینن دی برنامه طنز مفصل ببینن، از اون حال و هوای بدشون در بیان بیرون. ولی شما بدونید این برنامه طنز بعضی رو افسرده میکنه، میگه که آکی چی مزنم، من به سوی محبوبم معشوقم داشتم میرفتم کار میکردم با انرژی بسیار فراوان. نه اینکه فقط اولیای خدا اینجوری باشن، نه، یه مهندس آرشیتکت یه نقشه مهمی رو میخواد بکشه، یه پول کلانی میخواد گیرش بیاد، بهش میگه حالا ببشین طنز ببین، میگه برو 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 وقت ندارم برو، بعد با یه انرژی میشه تا صبح کار میکنه، چون اون پولا رو میخواد گیر بیاره و اون پول خیلی براش مهمه، یا به یه عشقی میخواد این کار رو انجام بده. این نیاز به طنز نداره، طنز بخوام چیکار، چون شادی بالاترش رو داره. ما اسیر و عبیر شادی های سطحی نباید خودمون رو بکنیم، رسما باید از این مراحل عبور کنیم. اگرچه مؤمنین خودشون هم اهل شادی سطحی هستن، شوخی میکنن، ولی این شوخی کردن لبریز شده اون شادی عمیقشه، نه اینکه همه شادیش این باشه و درونش پر از اندوه سیاه باشه. و نکته کلیدی بسیار مهم اینه که اگه ما جا انداختیم شادی عمیق با شادی سطحی فرق داره، و اینو برای همه مردم به بیانهای خیلی زیبا، به توضیحات خیلی قشنگ، با مثالهای ملموس، آقا یه مسابقه ورزشی عادی باشه با شهرآورد فرق نمی کنه؟ خب برای همه مردم فرق میکنه، ولی اونایی که اهلشن، اونایی که مهمه، معلومه دیگه فرق میکنه. بردن توی یه مسابقه داخلی با بردن توی مسابقه بین المللی فرق نمی کنه؟ با هم فرق میکنه دیگه. اصلا انگار آدم انرژی مضاعف میگیره وقتی تیم فوتبال مقابل برخی از این کشورهای حاشیه جنوبی میبازه، آدم واقعا ناراحت میشه به چند تا دلیل اضافه تر. وقتی که میبره این تیم یه جاهایی، هر کدوم از تیمها، آدم یه خوشحالی مضاعف پیدا میکنه. با این لطبای جوک شنیدن فرق نمیکنه؟ فرق میکنه دیگه، شادیش عمیق‌تر. مردم میزن تو خیابون جشن میگیرن، برای که برای چیزایی کمتر از این کار نمیکنن. شما وقتی عروسی بکنی انشالله، مردم تهران نمیزن تو خیابون جشن بگیرن به خاطر عروسی شما، اگه عروسیتون لط میشن لبخند میزنن و مبارک باشه، ولی نمیزن با آقا بیاید آقا فلانی عروسی کرد بریزیم تو خیابون. نه دیگه، معلومه اندازه شادی ها با هم متفاوته. اینه که میتونیم بفهمیم بعضی از شادی ها هست خیلی عمیقه، اون شادی هایی که خیلی عمیقه رو ما میخوایم، اون نشاط خیلی عمیق رو ما میخوایم. اسلام مدعی اینه، دنبال اینه که آدم ها رو به اینجا برسونه. و شبهای قبلی کمی در موردش صحبت کردیم، اون شادی عمیق در اصلا محبت به دست میاد و عوامل دیگری که صحبت کردیم. اینو جا بندازیم برای همه، بعد بگیم که این شادی عمیق رو اگر بهت بگن که به خاطرش یه صبری، یه تحملی، یه زجری بکش، حاضره. آدم ها حاضر میشن به خاطر به دست آوردن یه شادی عمیق یه مدتی زحمت بکشن، یه مدتی تلاش کنن، یه مدتی برنامه داشته باشن. تمام برنامه دین هیچی جز این نیست، میدونید که همش همین. تمام عبادت ها، تمام ریاضت هایی که تو دین هست، تمام دستورات دین بلا استثناء یه مقرراتی وضع میکنه. حالا بعضی ها آدم های پرتی هم مسخره میکنن. این بازیایی بود قدیما، یه آهنایی میذاشتن بعد اینها بالا پایین بود، برق بهش متصل بود، اسم خاصی داره، که یه حلقه ای رو میذاشتن میگفتن تو اینو ببر که اسمش چیه؟ تست اعصابه؟ حالا تست اعصاب هم هست ولی به عنوان بازی و به عنوان یه سرگرمی هم باش برخورد میشه. ولی خب چون دست تکون میخوره، دیدید چه دقتی میخواد. حالا مثلا اگر خصوصا خیلی اون وسیله رو با دقت طراحی کرده باشن که کوچکترین حرکتی بخواد موجب بشه آدم بسوزه تو این بازی، یا اون چراغ مثلا روشن بشه یا زنگش به صدا در بیاد، این چه دقتی میکنه. موقعی که این دقت رو داره میکنه که قهقه نمیزنه زیر خنده، که مستر بازی در نمیاره، که رقص و پایکوبی نداره، که بشکن که نداره، که داره دقت میکنه فقط. بعد دقت میکنه، دقت میکنه، دقت میکنه، تا اون آخر وقتی رسید دیگه خیلی خوشحال میشه، من بردم این بازی، هیچ کدوم نتونستید تا آخر بیاید. تو زندگی آدم ها یه مدله، مدتی دقت کرده، حالا یکی آدم نادونی بیاد بگه این چی، بل کن بابا کشتی خودتو دقت. میگه آقا چراغش روشن. میگه خب بشه خوبه، اتفاقا چراغش بذار روشن باشه. بابا تو دیگه کی هستی؟ حالا این فلسفهش اینه که شما این دقت رو بکنی. بعضی با دین همینجوری برخورد میکنن، طرف دقت میکنه احکام شرعی رو رعایت بکنه اینا اینا، بعد وقتی دقت میکنه بعضی ها مسخرهشون میکنن، تو گوش نده، تو دقت تو بکن. بعد که میرسی به اون لحظه افطار، میرسی به اون لحظه عید فطر، بعد از یه مدتی میرسی به اون پایان خط، چه نشاطی در وجودت جاری خواهد شد. مؤمن، این از خلاصه بحث، حالا کلیت بحث رو عرض کردم، نتونستیم زیاد بحث رو جلو ببریم، ولی یه نکته ای بود که لازم بود حالا یه وقتی گفته بشه، تا ببینیم خدا وقتای دیگه آیا فرصت رو ما میده این بحث رو ادامه بدیم یا نه، اون یه بحث دیگه است. ولی مؤمن یکی از وقتهایی که خیلی خیلی شاد میشه، خیلی 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 زیاد شاد میشه، لحظه اول جان دادنشه. من نمیگم به خاطر اون نشاط زندگی کنیم، نه، بنده عرض کردم تو این بحث ما باید تو همین دنیا نشاطمون بیشتر از همه باشه، این علامت سلامت دین و ایمان ماست. هیچ کس مزدشو خدا نمیذاره برای قیامت، همه رو همینجا باش تسبیح میکنه. از لحظه اول مرگ به بعد خدا فضلشو جاری میکنه، جاری میکنه. یعنی اینقدر غرق سرور میکنه بنده خودشو، میکشدش، جدا از این که از بندگی لذتشو برده، جدا از این که بهتر از بقیه زندگی کرده، جدا از این که بیشتر از بقیه نشاط داشته، جدا از همه اینا. شما زیارت امام حسین علیه السلام رفتی؟ کیف نکردی؟ زیارت هم امام رضا رفتی؟ کیف نکردی؟ جدا از همه اینا. شما خیلی از بدی هاتو در خودت از بین بردی، آزاد نشدی؟ راحت نشدی؟ بیشتر لذت نبردی از زندگیت؟ اگه نبرده باشی که اصلا دین نداشتی که. همه رو بردی اینجا. همین آدم میخواد از دنیا بره، یه دفعه خدا وارد یه جهان دیگری میکنه او رو، جهانی پر از سرور، پر از شادی و نشاط، به حدی که در روایات داره، آیات قرآن هم اشاره داره، حتی تا از دنیا میره اولین درخواستش اینه، مؤمن میگه خدایا بذار من برگردم به اینا بگم من کجا اومدم، اینا دارن خودشون میکشن، اطرافیان من از قصه دارن دق میکنن، اصلا بهشون میگم زودتر بیاید. تو قرآن داره وقتی اینا به آغوش پروردگار میرن، میخوان بلافاصله بشارت بدن به بقیه، به رفقاشون، به مؤمنین، بابا بیا چه خبر اینجا. میخوان خدا فرمود چی نگو، اون داره میاد، الان اونی که میاد، اونم که نمیاد تو شلوغش نکن، بازی امتحان منو به هم نزن. یه یه روایت براتون بخونم. حالا این روایت رو خیلی خوبه من از رو بخونم براتون، نه از حفظ، خیلی بامزه تر از رو بخونم براتون. مؤمن به یه نشاط عجیب غریبی میرسه که واقعا نمیشه توصیفش کرد. یه نفر پیش امام صادق علیه السلام بود به نام عقبه. امام صادق علیه السلام فرمود آقای عقبه، خدا قبول نمی کنه از بندگان عبادتی رو مگر به واسطه این محبتی که شما به اهل بیت دارید و این دینی که دارید و اعتقاد به ولایت اولیاء خدا دارید. و بعد فرمود که وقتی که جان به اینجا برسه، کسانی که اعتقاد به ولایت دارن، ان یرا ما تقربه عینه، میبینه اون چیزی که نور چشمش میشه و خوشحالش میکنه. خب بعد اشاره کرد به گلوی خودش، یعنی فرمود وقتی جانتون به اینجا میرسه، موقع جان دادن، اون چیزی که عمیقا شما رو خوشحال میکنه خواهید دید. با من یک این کسی که این روایت رو میشنوه، این کلام رو از آقای عقبه، یعنی میگه معلا یکی از دوستان بود اونجا نشسته بود، فقمزنی انا اسألهو، به من اشاره کرد بگو چی رو میبینه، بپرس از آقا. بعد من پرسیدم ایو شیئن یرا یا ابن رسول الله، چی رو میبینه؟ فرمود میبینه. میگه دوباره پرسیدم چی رو میبینه؟ حضرت فرمود میبینه. 12 مرتبه پرسیدم آقا چی رو میبینه؟ حضرت فرمود میبینه. دیگه هیچی اضافه نکرد. جلسه مدتی گذشت و بعد حضرت خودش برگشت به من فرمود که خیلی دوست داری بدونی؟ آقا میگه من دارم زیر گریه. گفتم آقا من دینم با شماست، زندگیم با شماست، حیات و هستیم با شماست، من از شما چیز میشنوم، این همه هستی منه، خب معلومه میدونم، دوست دارم بدونم. فرق قلی و بکی تو فرق قلی، یه گریم گرفت از بس اصرار کردم که آقا چی رو میبینه، اون چیزی که خوشحالش میکنه چیه، چی رو میبینه. خدا نمیگذاره کسی که اهل معنویت و دین هست یه مقداری زحمت کشیده به شادی های عمیق برسه، از لحظه جان دادن به بعدش قشنگه. حالا دنیاش که الله همه به جای خودش محفوظ، اونا که هست، از لحظه جان دادن به بعدش. حضرت جوابمون دادن یرا هما والله، اون دوتا رو میبینه. گفتم به ابی و امی، من و هما فداد بشم، پدر و مادرم فداد، کی منظورتون کیا رو میبینه؟ فرمود ذالک رسول الله و علی، پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد فرمود یا عقبه، لم تموت نفس مؤمنه ابدا حتی تراهما، هیچ نفس مؤمنی نمیمیره مگر اینکه این دو بزرگوار رو میبینه. بعد فرمود که وقتی که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که این دو بزرگوار رو کسی ببینه، حاضر برگرده تو دنیا؟ اصلا ول میکنه، میره بقیه رو، اومده که این وقت دل نداده باشه به دنیا، اصلا فراموش میکنه دنیا رو، همیشه دنبالشون هم بود. یمزی امامه ازا نظر الیهما، میگذره، میره جلو وقتی این دو بزرگوار رو میبینه. عقبه میگه که من گفتم که اون دو بزرگوار چیزی هم میگن به ایشون یا فقط همین دیدار رخ میده؟ فرمود بله، اصلا دیدار خیلی صمیمانه تر از این حرفا برگزار میشه. اون دو بزرگوار رسول خدا و امیر المؤمنین میان بالای سر میگه، پیامبر اکرم بالا سرش مینشینه، امیر المؤمنین پایین پای میگه. بعد رسول خدا سرشو میاره رو سینه این فرد مؤمن، یعنی میاد روش، باش شروع میکنه حرف زدن، صدا میزنه یا ولی الله ابشر انا رسول الله، خوشحال باش من پیغمبر خدا، انی خیر لک من ما ترکت من الدنیا، من بهتر از همه دنیایی هم که اونجا گذاشتی اومدی، بیشی حالش کن. بعد بلند میشه پیغمبر اکرم، علی ابن ابی طالب از پایین پای اون مؤمن بلند میشه میاد بالا سر، ایشون هم همین کارو میکنه. یا ولی الله ابشر انا علی ابن ابی طالب، من بشارت دادم من علی هم، الذی کنت تحبه، همون علی که دوستش داشتی. اینجا از محبت خودش هم حضرت حرف میزنه. اما لن فانک، من الان خیلی به نرد تو میخورم، دیگه تو خیالت نباشه، از چیزی نترسی. نشاط برای مؤمن فقط نشاط این دنیا نیست، یه جوری میشه که مؤمن هر موقع در مورد مرگش فکر میکنه تازه خیلی خوشحال درام میشه. ما شما فکر کنید یه انسانی غم مرگ درش از بین بره، چی میشه؟ این همه نشاط دنیایش ده برابر میشه، همه لذت دنیایش ده برابر میشه، همه غماش هم ده برابر کاهش پیدا میکنه. دین نه فقط ما رو به نشاط عمیق تو این دنیا دعوت میکنه و راهشو نشون میده، نشاط عمیق اگه بفهمیم چیه حاضریم یه مقدار براش سختی بکشیم بهش برسیم، ولی بعد میگه فرمان اونجا رو من حل میکنم. در روایات توضیح مرگ آمده که جان دادن هر لحظش از هزار شمشیر آبدار دردش بدتره، و بعد چند لحظه طول میکشه اینو آمده موقع که جان آدم رو میخوان بکنن. بعد از اهل بیت پرسیدن واقعا جان دادن اینقدر برای ما سخت؟ فرمود نه، برای دوستان ما مثل بوییدن یه گل خوشبوه که لحظه ای آدم چشمشو میبنده عمیقا مست میشه. فرمود برای دوستان ما اینجوریه. بعد در کنارش حالا اولیاء خدا رو هم ببینه، وقت اولیاء خدا رو با چه چهره ای میبینه؟ نه با اون چهره ای که مردم این دنیا امیرالمومنین رو میدیدن، نه با چهره حقیقیش میبینه، یعنی اون جاذبه نورانیش میکشه در جا اون فرد رو. ما برای این نشاط آفریده شدیم، خدا دلش نمیاد ما سختی بکشیم. تو رو خدا بیاد ما خودمون به خودمون سختی ندیم، همیشه تو رنجه ها یه جایی وایستیم شاد بشیم، همیشه تو رنجه ها یه موضعی بگیریم. حالا این دیگه بحث بماند برای شبهای بعد اگر خدا توفیق داد. ابا عبدالله الحسین یه شب براتون روزه خوندم، اوج سختی ها یه دفعه صدا میزد هونون علی ما نزل بی انهو به عین الله، تو اوج سختی ها مژده های از اون طرف براش می رسید. یکی از سختی هایی که مژده از اون طرف براش رسید سختی دیدن بدن اربای علی اکبرش بود. از اون دور صدا زد بابا این رسول خداست، منو سیرابم کرد قبل از این که از این دنیا بره، و صدا زد یا ابا عبدالله منتظر تو هستیم، یعنی بابا تو قصه نخوری ها، تو دیگه ناراحت نباشی ها. ابا عبدالله الحسین قصه نفسانی نداره، از همینم شاده، هی برافروخته تر میشه. ولی شما نمیدونید علی اکبر کی بود. اگر بدونید بعد این توهین هایی که به علی اکبر ابا عبدالله الحسین شد، اینو بخواید نگاه بکنید شما هم تاب نمیارید. ابا عبدالله الحسین روح لطیفی داره، ابا عبدالله الحسین روح لطیف علی اکبر خودش رو هم میبینه، ابا عبدالله الحسین اون شومی دشمنی با خودش رو داره میبینه، با شومی دشمنی با علی اکبر خودش رو داره میبینه. خب این براش رنجاوره، دلش میگیره که این زیبایی داره زیر سم اسبان لگدمال میشه به حرمت اون زیبایی های فوق العاده بلند علی اکبرش. روح لطیف امام حسین نمیذاره گریه نکنه برای علی اکبر، نور و لطافتش رو میبینه. حالا از این لطیفتر یه جلوه دیگری داره امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه نشون داده، خیلی عجیبه. موقع دعا آدم حرف دلش خودشو که میزنه شخصیت خودشو رو میکنه. در دعای عرفه یه جمله ای دارن ابا عبدالله الحسین به محضر پروردگار عالم: ای خدایی که لطف کردی نذاشتی اسماعیل ذبح بشه مقابل ابراهیم. وقتی یه جمله بعدش دارن علا کبر سنهی، آخه ابراهیم یه سنی ازش گذشته بود، اون دیگه طاقت نداشت ذبح بچهش رو مقابل خودش ببینه. من میخوام بگم که شما ببینید امام حسین طاقت داره گلوی علی اصغرش دریده بشه، بچه همین جوریش لطیفه، همین جوری همه آدم ها در مقابل لطافت یه کودک یه نوزاد واقعا از پا میفتن. امام حسین طاقت داره اینا رو ببینه؟ امام حسین براش ساده است؟ چه دلی از امام حسین آتش گرفت خدا شاهده، چه دلی سوخت از امام حسین. بعد چی کار کنه اونجا؟ شیون بزنه وسط اهل خیام، شیون بزنه کنار علی اکبر، شیون زد، زینب کبرا اومد صدا زد داداشم بلند شو. اونجا میان دشمن بود، اونجا میان نامردها بود، مهم نیست اونا شیونه امام حسین رو بشنون، ولی بچه ها حسین اگر اینجا ناله بزنی بچه ها هلاک میشن. حتما هولناکتر بوده شهادت علی اصغر برای امام حسین. تنها حرفی که زد صدا زد زینب علی رو از من بگیر، چون دیگه انگار تحمل از حسین علیه السلام سلب شده بود که بخواد علی اصغر رو باز رو دست خودش نگه داره. عظمت زینب کبرا رو ببین که رها نکرد میدان رو بره زجه بزنه، به سر و صورت خودش بزنه، اومد علی اصغر رو از امام خودش گرفت. علی اصغر چه علی اصغری، باید با یه دست خودش سر علی اصغر رو بگیره، با یه دست خودش بدن مطهر علی اصغر رو نگه داره. علی لعنت الله علی رقم.
بیان نمی‌دونم نقطه آی آر.